آیات 23 تا 30 سیاق سوم سوره مبارکه مؤمنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. يا زهرة يا زهرة يا زهرة. الهي مادر بپذیر از ما این جلسه رو، دونه دونه همون رو خرج ظهور مولا بکنه. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق اول سوره مؤمنون صفات مؤمنون حقیقی عاشق امام زمان رو برای ما توصیف کرد. سیاق دوم ما رو با ربوبیت بی نقص و بی نظیر خدا همراه کرد که اگر خدا از ما خواسته کاری انجام بدیم خودش نیازی نداره و این ما هستیم که نیاز داریم اون طوری باشیم که خدا گفت تا بهشت دنیا و آخرت روزیمون باشه. تو سیاق سوم خدا میخواد یه نمونه مثال بیاره برای ما از اقوامی که براشون امام زمان فرستاد، براشون کشتی نجات فرستاد، اما عوض این که ایمان بیارن مسخره کردن و مقابله کردن، تکذیب کردن و عاقبت کار به اونجایی رسید که اجلشون اومد، زمان تموم شد، زمان و فرصتی که خدا برای توبه داده بود تموم شد و عذاب رسید. امروز میخواییم سوار بر کشتی نجات امام زمان رو بشیم انشاءالله. اگر اسم حضرت نوح میاد توی قرآن، شما الان میتونید اسم امام مهدی رو جاش بذارید. ما به این نیت امروز سر سفره قرآن مینشینیم که امام زمان اون ما رو سوار بر کشتی نجاتشون بکنن انشاءالله. روز دقیقا در ایامی که همه داشتن جمع میکردن برن. ببین امتحانای خدا این شکلیه. سلام علیکم. پارسال خیلی کسی نمیخواست بره چون مرزا کامل بسته بود. تا اون دقیقه 90 که دیگه یه مقدار باز کردن و یه تعدادی رفتن، قبلش خبری نبود مگه یه تعداد اندکی که با هواپیما تونستن برن. اما امسال اعلام کردن هر کی میخواد میتونه بره، هیچی هم نمیخواد. حتی پاسپورت های منقضی شدن گفتن لب مرز اینا رد میکنن. پارسال هم همینطور بود، ما پاسپورت هامون منقضی شده بود رفتیم. امسال همه داشتن میرفتن، یعنی یکی از اقوام ما که چند تا پرنده داره توی خونه میخواست به کسی بسپره، کسی پیدا نکرده. یعنی همه میگفتن ما میخواییم بریم. توی این شرایطی که ظاهراً اعلام میشه از نظر مادی مشکلی نیست و همه برنامه ریزی کردن که برن، کوله ها رو بستن، من شنیدم یه عده حتی رد شدن اون طرف از شهرهای داخل عراق اونها رو برگردوندن. ببین اون دیگه خیلی میسوزه، اونی که رد شده و برمیگردوننش اون خیلی میسوزه. یه دلیلش رو من میگم اینجا، من کار به بقیه دلایل فعلا ندارم، اگه روزیمون شد بعدا تو آیات خدا به دهنم بندازه میگم بهتون. اما یه دلیلش مطمئن باشی این هست که ما به استقرار برسیم. وقتی شما فکر میکنی همه چی ردیفه، همه چی خوبه، میریم زیارت میکنیم، کیف میکنیم، برمیگردیم، این دل خیلی نمیشکنه. درسته دوست داری، عاشقشی، میری کیفت هم میکنی، اما اگه همه چی ردیف باشه، یعنی هیچ مدل سختی، دل شکستگی تو این مسیر نباشه، اون حیف اون دعاست. یعنی دعا رو از دل شکسته میخره خدا، دعای مستر رو خدا میخره. ببین الان ما اینجا نشستیم، خیلی سخته برامون شنیدن این حرف که مرز بسته شده. یعنی یه جوری امید آدم ناامید میشه دیگه. ما الان برنامه‌ریزی کرده بودیم به قول خودمون که هفته دیگه جمع کنیم بریم. الان میگن مرزا بسته شده، معلومم نیست باز بشه چی بشه، همونا رو هم میخوان برگردونن. خسته از این حرفا میزنن دیگه. طرف میگه ما کاظمین بودیم، رفتیم هتل، غذا خوردیم، آماده شده بریم حرم، در هتل رو بستن، گفتن در حرم هم بسته شده. یعنی رفته اونجا تا دم حرم نتونسته بره داخل زیارت امام معصوم، اونم امام موسی بن جعفر، که ما لح میزنیم یه لحظه بتونیم بریم بچسبیم به ذریحش، باب الحوایج همه عالمه، یا امام جواد الائمه. معجزاتی که من و شما دیدیم از کرامت آقا جواد الائمه، این خب بی‌نظیره دیگه، جای دیگه آدم ندیده. شما ببینین اون دل چجوری میشکنه. شاید لازم بود اینجوری دلها بشکنه. ببین اگه بسته نمیشد اینجوری نمیشکست، درسته؟ چون از اول گفته بودن راه بازه، هیچ مشکلی نیست، همه با خیال راحت میرفتن. حتی من یه کلیپی دیدم از یه بنده خدایی میگفتش که امسال هیچ مشکلی نیست، قشنگ این جمله رو شنیدم. خب خیلی راحت خدا میتونه یه کاری بکنه که بگه آقا مشکل هست، یه کاری میکنه مثلا هیچ کدومتون نتونین بریم. ببینیم که اینجا دیگه با استقرار امام زمانش رو صدا میزنه. ببین یه جورایی میخواد بگه که گذشت اون دورانی که به زیارت امام حسین راضی بشی و بست باشه. ببین بعضی ها بستشونه، برن بچستن به ذریع امام حسین برگردن بستشونه، میگن دیگه مهاجتی نداریم. این همه چی رو هدر داده تو این زیارت یه همچی آدمی. توی مدعی ها بعضی جاها خیلی اشتباه میکنن، همش القا میکنن به مردم که ما فقط قبل مرگمون یه بار بریم دست به ذریع امام حسین بزنیم بمیریم. از امام زمان چی؟ امام زنده چی؟ این امام زنده همون امام حسینیه که روز عاشورا مردم دعوت کردن یاریش نکردن سرش رفت بالای نیزه. این همون امامه، تجلی دیگری از همون امامه. بدن دیگری از همون نوره. چجوریه که ما به یه زیارت رفتن راضی میشیم؟ بعد زیارت هم میریم، خیلی همون حاجت های خودمون رو میخواییم، به فکر امام زمان نیستیم. من بارها دیدم تو صف ذریح امام حسین افرادی که اونجا دارن تو صف ذریح وایستاده منتظره که بره به امام حسین برسه، اونجا دارن با همدیگه چی میگن، درد دلای دنیایی میکنن. دعا کن منم حاجتم رو بگیرم و دعا کن نمیدونم مریض دارم شفا پیدا کنه و دعا کن بچم کنکور قبول بشه و دعا. تا که تا خود پای ذریح امام بسته که بسته، نمیذارم بری ذریح. ببین داره اینجوری اعلام میکنه دیگه، دلایل دیگه هم داره ها، میگم اونا رو نمیگم الان، این یه دلیلشه. مال اونایی که میخوان امام حسینو، خدا داره رشد میده زائران امام حسین رو، میگه ببین دلت بذار بشکنه، من اون دلت شکسته رو بخرم ببرم، اون دعا رو مستجاب کنم. چون تو همینطوری میرفتی که دلت نمیشکست، که تو فکر خونه زندگیت بودی، تو فکر بچه و شوهر خودت بودی، بذار دلت بشکنه بفهمی باید امام زمان ظهور کنه این مصیبت ها تموم بشه، که چهار تا آدم نفهم به جون هم میافتن راه زیارت امام حسین رو میبندن. بذار بفهمی که باید این ظلم ها به پایان برسه. امام زمان تنهاست، مگه فقط تو باید بری زیارت امام حسین؟ اصلا میدونی امام حسین همون امام زمانه؟ میری زیارت که بتونی دور از شیاطین یه دل سیر با امام زمان طرف بزنی. اونجا شیاطین نیستن، اونجا منبع نوره. نیاز داریم هممون بریم، هممون زیارت واجبیم، هممون. الان کسی هست اینجا بگی من نیاز ندارم برم، نمیخوام برم؟ دیوونه زیارتیم هممون، اما بدون برای چی داری میری. حروم نکن زیارتو، همین الان که دلت شکسته ناامیدت کردن التماسش کن، بگو آقا جون من خودتو میخوام، من خودتو، به غیر خودت راضی نیستم دیگه. نمیذارن شیاطین، نمیذارن ببینن مردم دارن با سیل، با هجوم، با هروله کنان تعداد زیاد جمعیت میرن طرف امام، میگیرن جلوشو هر جور شده شیاطین. فکر کردی میذارن مردم راحت برن زیارت کنن؟ اون وقت تو تا کی راضی به این وضعیتی؟ دو سال که درشو کلن بسته بودن شیاطین عالم، نمیذاشتن هیچ کی برد. خدا میدونه چه میزان از نور کم شد در عالم، خدا میدونه، و همه راضی بودن بهش، همه میگفتن نریم مریض میشیم. خیلی ها راضی بودن به این وضعیت، میگفتن اصلا چرا باز میکنن، مردم میرن مریض میشن، امامو در این حد قبول دارن، مثل یه بشر عادی میدونن امام رو. آیات امروز دقیقا میخواد همین مشکل رو حل بکنه. مردمی که امام زمان خدا براشون فرستاد از عذاب حتمی اینها رو نجات بده، برگشتن گفتن که تو یه بشری هستی مثل ماها. این آیات قرآنه. کسی که فکر کنه از قبل زیارت امام بهش آسیبی میرسه به امام اعتماد نداره، امام مثل بشر عادی میدونه. اینجا خدا میخواد ما رو از سطح معمول و عموم مردم بالاتر بره. مردم عادی به عقلشون تکیه دارن، عقلم میگه ویروس همه جا هست، ویروس مریض میکنه، یکی عطسه کنه تو صورتم من مریض میشم. اونجا هم که الا ماشاءالله افرادی که قلقل هست دیگه، همه هم چسبیدن، الا ماشاءالله افراد مریض که عطسه میکنن تو صورت آدم. پس در نتیجه عقل داره میگه دیگه، در نتیجه من برم حتما چی میشم؟ مریض میشم. نمیره. خب شیطان هم همینو میخواد که تو نری. حالا نرفتی امام ضرر میکنه یا تو؟ خودت ضرر میکنی. به امام که چیزی نمیشه، اصلا امام نیاز به کسی نداره. هزار سال ذریح امام حسین بی زائر بمونه، امام به یه نفر نیاز نداره. مثل اون چهار تا امامی که بی زائرن و به هیچ کی نیاز ندارن، حتی به سنگ قبر نیاز ندارن، امام به کسی نیاز نداره، تو باید بری اونجا به امام زمانت برسی. حالا خدا دید هیچکی خودش نمیرسه، مجبور میکنه مردمو برسونه، خودش به زور میرسونه مردمو با این دلای شکسته. جگر وقتی بسوزه اون وقت دعاش میره بالا، اون وقت دعاشو میخرن. تو خود گفتی که در هر دل شکست خانه داری، شکست قلب من جانا، به عهد خود وفا کن. شکست دیگه، دلمو شکست. ما خیلی دنیایی هستیم، خدای ما رو ببخش. ما کلاهمون رو بسته بودیم، خدا نکنه آدم نفهمه باز به حال قبلش بخواد بمونه، باز نرسه به امام زمان. هر کاری هم خدا بکنه باز نرسه به این که من الان دیگه باید دعای فرج فقط بخونم، بسه دیگه. ما دنیا هرچی دعا کردن بسه دیگه، به خدا دیگه مهم نیست بچه های ما چه رشته ای قبول بشن. اینو جدی میگم بهتون، چون هیچ اهمیتی هیچ کدومش دیگه نداره، هیچ کدومش، چون دنیا دیگه اهمیتی نداره. اگه تا 20 سال پیش داشت، اگه تا 20 سال پیش مهم بود آدم چه رشته ای قبول بشه، بچهش چه رشته ای قبول بشه، دیگه مهم نیست. میدونی چرا؟ چون جنس ابتلاعات آخر زمانی دیگه رفته بالاتر از این قضیه، دیگه معنوی شده همه چی، دیگه معنوی شده، دیگه هیچ که نمیتونه قاطی آدم زندگی بکنه، چون هیچی سر جاش نیست، هیچی سر جاش نیست. طرف 3 دکترا داره بیکاره، مامانش گریه میکرد پیش من که این بچه من چقدر زحمت کشید این مدرکا رو گرفت، الان کار بهش نمیدن. خب حالا مثلا 20 سال پیش میگفت بچه هم دکتر بشه به جایی برسه، درسته؟ الان هیچی سر جاش نیست. پس خیلی امید به اینجور چیزا نداشته باش. هدف تو از مردم عادی ببر بالاتر، امام زمان یه نگاهی بهت بندازه. جنست باید عوض بشه، جنس نگاهت باید عوض بشه. بخوای مادی فکر بکنی تو کاروان ابا عبدالله جایی نداری. امام اگه مادی فکر میکرد نباید میرفت، داره درس میده به ما. از قرآن یاد بگیریم این حرفا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. قطعا فرستادیم نوح رو به سوی قومش، پس گفت ای قوم من خدا رو بپرستید، خدایی که هیچ معبود معشوقی جز او برای شما نیست. یعنی چی؟ یعنی اینا یه الهه های دیگه ای داشتن غیر خدا، یعنی معشوق های دیگری غیر خدا داشتن، اونا رو میپرستیدن. اینجا ایشون میاد میگه فقط خدا، دنبال کی هستین؟ افلا تتقون، پس آیا نمیترسین؟ آیا نمیترسین یعنی چی؟ یعنی کسی که خالق شماست، الله، عبدالله و اله شماست، بعد شما او رو نمیپرستین، نمیترسین از کسی که همه چیز شما دست اوست و به حرفش گوش نمیدین؟ مگه اول و آخر شما دست خدا نیست؟ مگه الان نفستون بالا میاد دست خدا نیست؟ مگه الان یه نون آبی که میخوری دست خدا نیست؟ نمیترسی از حرفش رو گوش نکردن؟ به یه لحظه بخواد جمعت میکنه. افلا تتقون، پس آیا دیگه زمانش نرسیده که پرهیزکاری کنید بیاید طرف خدا؟ حالا ببینید چی جواب دادن. منطقی ترین حرفی هست که یک انسان میتونه بشنوه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. ببینید چجوری این سردمدارانشون، لیدرهاشون، لیدرهای جریان کفر، اونهایی که ریاست دارن الان به مردم،
اونهایی که خودشون رو شاه جهان میدونن و حاضر نیستن تحت اطاعت کسی در بیان، خودشون رو رئیس میدونن و میخوان بمونن، حاضر نیستن کوتا بیان کسی دیگه رئیس بشه برن دنبال اون، چون ولایت پذیری اطاعت میاره. اینا چجوری مردم رو از دور پیامبر خدا دور میکنن؟ میان سوء استفاده میکنن، میان تهمت میزنن، میگن که ببینید این یه بشری مثل شما گولش رو نخورید، این میخواد بیاد سوار شما بشه، این میخواد بیاد رئیس شما بشه، ریاست طلبه، میخواد یه کاری بکنه که شما برید دنبالش، گولش رو نخورینا. ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اگه خدا میخواست عوض انسان فرشته نازل میکرد از آسمون ما رو هدایت بکنه، چرا انسان فرسته؟ این هم یکی مثل ما و ما یه همچی حرفایی رو قبلا نشنیدیم، بابا هامون بهمون نگفتن. حضرت نوح اولین پیامبری هست که کتاب آورده و اولین پیامبری هست که قومش عذاب شدن، یعنی قبلش عذاب نیومده بود، از زمان حضرت آدم علیه السلام که چند نسل گذشته، یه 7-8 نسلی گذشته از حضرت آدم، حضرت نوح علیه السلام میان. حضرت نوح علیه السلام که اومد اولین کتابو آورد، به خاطر همین اینا میگن که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما قبلا باباهامون هم حرفای به ما نزدن. البته دروغ میگن، پیامبر بوده کتاب نبوده، همون حضرت آدم اولین نفری که خلق شد خودش پیامبر بود، اصلا بدون پیامبر نذاشته خدا آدم ها رو، ولی چون کتاب آورد اینا گفتن نه این دیگه عجیب غریب شد، اینو ما نمیتونیم بپذیریم، چرا خدا فرشته نازل نکرد؟ این هو الا رجل بهی جنتون فترب بسو بهی حتی حین. چه تهمتی زدن به حضرت نوح؟ گفتن این یه آدم جن زده‌ایه، ازش دوری بکنید، جناش میان شما رو میگیرن و منتظر باشید، آدم جن زده زیاد عمر نمیکنه، این به زودی میمیره. واقعا هم همینطورا، کسی که جن زده شده باشه واقعا زیاد عمر نمیکنه، چون شیطان جن زده میکنه افراد رو که بکشه، به خاطر همین آدم جن زده چون زیاد عمر نمیکنه، اینا دقیقا همین حرفا میزنن، این فرمولو بلدن، میگن که این جن زده شده، جنا دارن یه چیزایی بهش میگن، چون کلام خدا کلام بشر نیست، اینا چجوری توجیهش میکنن؟ میگن وحی نیست، جنا بهش یاد دادن، جنا به عالم غیب دسترسی دارن، اینا رو جنا یاد داشتن، به خاطر همین عجیبه، به خاطر همین مثلشو کسی نمیتونه بیاره. صبر کنید، فترب بسو حتی حین، به زودی یه زمانی میرسه این میمیره، قضیه حل میشه. حضرت نوح وقتی دید تنها شده، مردم هم گوش کردن دیگه، اکثریت مردم متاسفانه از عقل الهی بهره ای ندارن، اکثریت مردم، چرا؟ چون مادی گران، دنیا گران، انسان دنیا گران روحش مادی میشه، یعنی تمام قوانین رو میخواد با ماده بسنجه، دو تا چارتاهای دنیایی میکنه، مثلا میگه که وقتی پول ندارم نمیتونم ازدواج کنم، هر چی خدا بگه ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله نمیتونه بفهمه یعنی چی، یرزق من حیث لا یحتسب نمیتونه بفهمه یعنی چی، خدا میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، میگه تو بیا حرف منو گوش بکن، من گشایش تو زندگیت ایجاد میکنم، و یرزق من حیث لا یحتسب، و روزیشو از جایی میرسونم که فکرشو نمیکنه، فکرشو نمیکنه یعنی چی؟ یعنی عقل دنیایی نمیتونه بفهمه اونو. اون وقت میگه نه، من تا ندونم قرار خرج زن و بچه از کجا میاد ازدواج نمیکنم. این یه آدم 100% مادی گرای منقطع از آسمانه، به خاطر همین رزق آسمانی هم ندارن اینجور افراد، رزق دنیایی باید بره جون بکنه پول در بیاره، ولی اونی که خدا رزقشو از آسمون میفرسته گفته تو تلاش کن من برکت بهت میدم، تو با برکت ها زندگی میکنی نه با اون حقوقی که در آوردی، خیلی فرق میکنه جنسش خیلی فرق میکنه، به خاطر همین میگه هرچی بیشتر مهمونی بدی بیشتر روزی بهت میدم، مهمون روزیشو با خودش میاره، اون وقت اون آدم مادی چجوری فکر میکنه؟ هرچی مهمون کمتر بهتر، هرچی انفاق کمتر بهتر، فکر میکنه انفاق کنه کم میشه ازش، در صورتی که خدا گفته اگه میخوای زیاد بشه انفاق کن. دقیقا برعکسه، میبینی؟ دقیقا برعکسه. امام حسین درمانگر همه دردهای عالمه، اون وقت میگه نریم مریض میشیم. دقیقا برعکس. یعنی افرادی رو من میشناسم رفتن اونجا مریضیای 30 ساله شون خوب شده، اون وقت به خاطر یه سرماخوردگی میترسه بره کربلا. این توهینه به امام. هزار سال نری بهتره، نزن این حرفا رو، آبروت میره پیش حضرت زهرا. نزن این حرفا رو. خدا میگه بچه بیارید، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر فرزندانتون رو نکشین. میگه نه بچه بیارم خرجشو کی میده؟ یه همچی آدمی چیزی از توحید نفهمیده، هیچ. یه آدم 100% مادیه که مطمئن باشید اینجور افراد به درد یاری امام زمان نمیخورن تا وقتی که ذهنشون اصلاح نشده، یعنی زاویه دیدشون درست نشده باشه. خب نتیجه شد این همه مرگ و میر دیگه، نتیجه شد این همه مرگ و میر، نتیجه این همه ماسک و واکسن و زیارت نرفتن و روزه نگرفتن شد این همه مرگ و میر. ما پارسال رفتیم عراق، کسی ماسک نمیزد، تک و توک، خیلی کم بودن افراد، شاید اونا مریض بودن میزدن که خودشون منتقل نکنن به دیگر، نه اینکه بزنن که مریض نشن. و در همه خونه ها باز بود. یه جا ما رفتیم بین راه، اصلا قصد استراحت نداشتیم اونجا، فقط آدم بره این صحنه ها رو ببینه باور کنه، این عشق بازی ها رو ببینه. دو تا پسر اومدن جلوی ما رو گرفتن، این مثل راهزنا، تمام بار ما رو به زور با کالسکه و با همه چی به زور بردن، گفتن باید بیاید خونه ما، باید ها، اصلا نمیشد نریم، چون بردن بارو، با بخوایم نخوایم اینا بارو برد، بچه رو با کالسکه برد. حالا ایرانی ها باشن اون چی کار میکنن توی همچی صحنه؟ رفتیم، حالا شما فهم کنی خونه داشت، الان این خونه 3 برابر اون خونه است، فضای این خونه، خونه کوچیک که ما مثلا خواستیم استراحت کنیم دیگه سفره جمع کردن، مثلا ما دراز کشیم، این بنده خدا جلوی یخچال رو زمین خوابید، خودش جا نبود. چجوری اینا عشق میورزن به ما؟ بعد آدم های خیلی پولداری نیستن اصلا، اصلا یک سال اینا پول جمع میکنن مال 40، باور کنید بعضی جاها آدم کم میاره در برابر اینا. نگاه مادی باید اصلاح بشه. این هو و الا ما هادا الا بشر و مثلو کن. ببین نگاه مادی میگه این یه بشریه مثل شما، برچی میرید دنبالش؟ بارها من شنیدم، یه بار رفته بودم حرم امام رضا، خیلی اونجا دلم شکست، خیلی دلم شکست. میدونید چرا؟ چون دور زریح و کامل بسته بودن، شیشه کشیده بودن، انگار دور از جون امام رضا قرار ویروس بگیره، شیشه کشیده بودن دور اونجا رو. من اصلا مونده بودم برای چی این کار کرد، دور تا دور اون رواق زیر زریح، یعنی زیر زریح نمیذاشتن هیچ کس بره. بعد اون تایمی که من رفته بودم هیچ کی نبود جز خادما، یعنی اصلا زوال وجود نداشت، من تنها بودم اونجا. به خاطر همین به من نگفتن که زود برو رد شو برو وای نسته اینجا. بعد اینا 3-4 نفر خادم از بیکاری واسه دادن به حرف زدن با هم دیگه. بعد من برگشتم بهشون گفتم که خب ببخشید الان اینجا کی هست که شما اینجا رو شیشه کشیدی؟ امام رضا کرونا میگیره یا منی که اینجا تنها میخوام کرونا بگیرم؟ این چه بساطیه در آوردیم سر خودم. قانونه دیگه به ما گفتن، همین ته حرفمون اینه، چون اون خودش میدونه که این اشتباهه، فطرتش داره بهش میگه این اشتباهه. بدبخت شده و بدبخت کردیم خودمون رو. تهش این میشه که راه کربلا رو به رومون میبندن، لایق نیستیم، نیتامون خرابه. اب نداره یه مقدار بسته بشه، دلا بشکنه، یه کف فکر بکنه، خوبه، به ضرر نیست. مطمئن باشید اونی که به عشق زیارت کوله بسته و رفته نرفته اونو براش نوشتن، اونا که عکیسشون کم نمیاد که، اونا هزار برابر اون چیزی که شما فکر میکنی بهت دادن خبر نداری. پاداش زیارت رو نوشتن برا همه، منتها تو از نظر معنوی باید رشد کنی تو این برنامه، تو اعتقادت باید کامل بشه. و این بهش که کاری نداره براشون دادنش، که همین الان بهت دادن، نگران نباش. قال رب انصرنی به ما کذبوا، بمیریم هممون برای مظلومیت ولی خدا. این داستان همیشه تکرار شده، این همین داستان همین الان داره برای امام زمان تکرار میشه. مردم اعتماد به امام زمان ندارن. خدا به ما رحم بکنه، اعتماد پیدا کنیم به امام زمان، بتونیم کارمون رو بدیم دستش. کارمون، ببین ما چقدر دنیایی هستیم، کارمون فکر کنم کار مال ماست، چیزی از خودمون داریم، زندگیمون. آقا ما رو ببخش اینجوری حرف میزنیم، بلد نیستیم، باید میدونی چی کار کنیم دیگه، ما رو برای خوده. قال رب انصرنی به ما کذب، خدای منو نجات بده از دست اینا، خدای منو یاری کن در برابر کسانی که تکذیب میکنن. اینجا حضرت نو خیلی تنها شده که این دعا رو میکنه. ایشون شخصیت بسیار مهربونی داشته و یه شخصیت بسیار صبوری بوده. 950 سال این داستان طول کشیده، تهش اینها آخرشو خدا داره میگه. اول کار نگفته رب انصرنی به ما کذبون، که بعد تو سوره نوح شما اونجا میخونید که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، این بعد از اونه که خدا میفرماد مما خطیئاتهم اغرقوا. یعنی چی؟ یعنی هی حضرت نوح گفت اینا قبول نکردن، هی فوش دادن، هی تهمت زدن، هی مسخره کردن، رو زمین خشک به امر خدا ایشون کشتی ساخت. بعد اینا مسخره میکردن، میگفتن نگاه کن دیوان است، اینجا آب کجا بود آخه تو کشتی ساختی میگی مردم هر کی سوارشه فقط نجات پیدا میکنه. عوض اینکه باور کنن، اعتماد کنن به امام زمانشون، مسخره کردن، گفتن این عقل نداره. ببین با عقل دنیایی هی سنجیدن. خدا چی گفت؟ خدا فرمون قال فاوحینا الیه ان اصنع الفلک به اعیاننا و وحینا، نوح برو کشتی بساز زیر نظر ما و تحت امر ما و ما بهت وحی میکنیم چی کار کنی، هر لحظه بهت میگیم خودمون چی کار بکنیم. فاذا جاء امرنا و فارت تنور، نوح وقتی کشتی ساخته شد امر ما میرسه، امر ما که برسه چی میشه؟ تنور، اون جایی که تنور هست که مرکز چیه؟ آتیشه، فوران آب میکنه، آب از تو تنورا میجوشه. یعنی از جایی که هیچکی فکرشو نمیکنه، خب مثلا یه چشمه‌ای باشه، قناتی باشه، رودخونه‌ای باشه، دریایی باشه، بجوشه، میگن نمیدونم جزرومت شده، سونامی اومده، زلزله شده، بالاخره اینا آبایی که بوده زده بیرون، درسته؟ عقل دنیایی اینجوری فکر میکنه دیگه. اما خدا میخواد تمام عقل دنیایی بشر رو اینجا بشوره بذاره کنار. با چی؟ با جوشاندن آب از داخل تنورها. ببین اگه میخوای یار بشی برای امام زمان، باید عقل تو بسپری به امام زمان، وگرنه شیطان میاد زینت میده عقل دنیایی تو، اونی که دو تا چهار تا جدول ضرب یاد گرفته، خب بعد اونو میندازه به جونت، میگه نه این 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 نتیجه این، اینجا آب نیست، پس الکی میگه که فقط کسی که سوار کشتی بشه نجات پیدا میکنه. تکیه بر عقل دنیایی. سوره هود خوندین تا حالا؟ خدا رو شکر. اونجا چی گفت پسر حضرت نو؟ وقتی باباش گفت ارکم معنا، قال سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء، به عقل دنیایی، عقل دنیایی، باز باور نکرد. ببین باید پناه ببریم به خدا از اینکه انقدر تکرار کرده باشیم قوانین دنیایی و باورمون شده باشه، شاکله وجودیمون شده باشه. اون وقت امام معصوم آب اومده و تا اینجا دستشو بلند کرده میگه بیا توبه کن سوار شو، آخرین لحظه است، باز میگه من میرم بالای کوه، نیازی به تو ندارم. خودش رو بی نیاز از وحی خدا میدونه، خودش رو بی نیاز از غیب میدونه، همش این ذهن داره مادی فکر میکنه. حال آدم به هم میخوره از دیدن این افراد، فراوانن الان فراوانن، هر چی میشینی بهش میگه که بابا ول کنین دنیا رو، به خاطر دنیا برادری ها به هم خورده، به خاطر دنیا زن و شوهری ها به هم خورده، به خاطر دنیا ازدواج نمیشه، ازدواج که میشه به خاطر دنیا به طلاق میرسه. بعد چی میشه؟ بچه هایی که باید به دنیا میومدن نسلش یه زیاد میشد نشد، به خاطر دنیا پول پوشکشو که میده. الله اکبر، ما چه دینی داریم؟ مادی بخوای فکر کنی، ببین پیش خدا چیزی گیرت نمیاد، پیش خدا چیزی گیرت نمیاد. محکوم به هلاکت با آبی هستی که از توی تنور خدا فرمان میده میجوشه. باور کنید من این صحنه های سیل تهران هی یادم میاد، همین چند وقت قبل محرم اومد. آخه تو خوشسالی که این آب صد تهش لجناش دیده میشد، این آب از کجا اومد؟ از کجا داره میاد؟ یه بارون 5 دقیقه میتونه این همه آب درست کنه؟ باور کن خدا اونجا آب تولید میکنه، آب تولید کن فیکونی، آب درست میکنه. برید ببینید از نظر علمی اینا میتونن ثابت کنن که این آب از جایی اومده. الان کوپ هست، الان میگن آب زیرزمینی که نیست، ما رفتیم بهترین جایی که بهترین آب رو داشت. من این دفعه واقعا با همه وجودم عذاب رو احساس کردم. این روستایی که 40 دایم بود مال روستای مادریمونه، نزدیکای مشهده، بهترین آب رو داشت. یعنی اونجا آدم کیف میکرد یه چایی بخوره، اصلا سیر نمیشد، اینقدر که خوشمزه و این آب گوارا بود، زلال گوارا، اصلا انگار هیچ املاحی نداریم. این دفعه چای می آوردن، آدم یکی میخورد میگفتش که این آب شور رفتن از کجا گیر آوردن اینا، این آب اینقدر خوب بود اینجا. بعد من پرسیدم گفتم چرا آباتون اینجوری شده؟ گفت آب نیست که، ما چاه زدیم، این چاه ها آباش کمه، املا خلاصه قاطی شده، آبا این شکلی شده. فکر کن جایی که جای پر آب بوده، معروف بوده به جایی که اینجا آب فراوونه و بهترین آب، الان این شده. یعنی فقط یه جوری خدا از رو مهربونیش داره کار کنه، ماها نمیریم، متوجه این؟ از رو مهربونیش ها، از رو مهربونیش. یعنی یه جوری اکل میته چجوری در حال استرار، هوامون اینطوری، آبمون اینطوری، غذامون هم اینطوریه. شما فکر غذا سالم میتونی پیدا کنی الان؟ سم داریم میخوریم، چرا نمیمیریم؟ چون همون خدایی که رب به ماست قانونهای مادی رو داره کنترل میکنه، یعنی اون نمیذاره اون سم ما تو رو بکشه، از ولایت تکوینیش داره استفاده میکنه. اون وقت تو هنوز تو ماده داری زندگی میکنی، آب نباشه میخوای چیکار کنی؟ و انا علی ذهاب به لقادرون، نگفت آیه همینجا دیروز خوندیم با هم دیگه، آیه 18 همین سوره، آبو من نازل میکنم بخوام میبرمش، حال تو اینجا چه کاره ای؟ پس مادی فکر نکن تو این سیستم. خدایا امروز ما این قانون رو بفهمیم. فسلک فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول منهم. اینجاش خیلی دردناکه. ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. پس از هر زوجی دو تا زوج بیار توی کشتی و اهل خودت رو بیار، مگر ببین اینجا قانون، قانون خانواده تنها نیست. اهل، اهل تو فرهنگ قرآن کسایی هستن که هم فکرن، هم منشن، هم سیره هستن، هم دلن. جمله کلمه خوشگلش میشه هم دل، همو دوست دارن، یه فکر دارن. اونایی که دوست دارن اینا رو بیار تو کشتی. الا من سبق علیه القول منهم. قول کلمه عذابه، یعنی نو اهل تو بیار. اما منظورم از اهل خانوادت نیست، فقط تو خانوادت اونایی که دوست دارن. اونایی که دوست ندارن و کلمه عذاب بر اونها محقق شده، اونها رو خبر نکن. ولی تو خاطر نیف لذین ظلمو، درباره ظالما با من حرف نزن. انهم مغرقون، تموم شد، بسشونه دیگه، هرچی مهلت دادیم. وای به حال کسی که خدای مهربان بهش غضب بکنه، وای به حالش. ببین مادرها دو مدلن، بعضیا مهربونن، بعضیا مهربون نیستن. بزن بزنشون زیاده، داده بیدادشون بالاست، بکن نکنشون زیاده. اینا رو معمولا خیلی هم کسی دوست نداره. خب بخواد کسی هم حرفشون رو گوش کنه میگه مادره دیگه، حالا دلش نشکنه. یعنی به خاطر دوست داشتن کسی به حرفشون گوش نمیکنه، میخوان اینا قصه اون روی بالا نیاد. خب چقدر پسته یه همچه آدمی که دیگران هی بخوان جلو دهنشون بگیرن اون روش بالا نیاد، چقدر ضعیفه یه همچه آدمی. اما اون مادر مهربون چقدر فرق میکنه، میگه وای نکنه الان مامانم ناراحت بشه از دستم، به خاطر این گوش میکنه حرفش. شما فکر کن خدا از ما خشیت خواست. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، که اون خشوع بیاد تو اعضا و جوارحت پیاده بشه، بهش ابراز کنی عشقت. خدا از ما عاشقی خواست. اون وقت در برابر خدای عاشقی که احسن الخالقینه، یعنی هیچ کم نذاشته براتون، هیچی کم نذاشته برات. خدا رو شاهد میگیرم یه دونه تون نمیتونید الان بگید خدا به من یه چیزی رو نداده، کم نذاشته برات. عاشقم هست، مهربونم هست، رحمان و رحیمم هست. اون وقت یه همچی خدایی برگرده به امام مهربون خودش که تجلی خودشه روی زمین، خلیفه خودشه روی زمین، بگه نو دیگه من خدا که مهربونیم یه جایی تموم میشه، غضبم میگیره اینها رو، دیگه تو حرف نزن با من درباره شون. دیگه اینجا جای شفاعت نیست، چون لیاقتشو نداره. هزاران بار انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز خدایا من اینا رو دعوت کردم به سوی تو، شب و روز. ببین 950 سال کم نیست شب و روزش، بعد روزای اون موقع نه روزای الان. الان چون ستاره طارق نزدیک زمین شده، روزا خیلی شب و روز خیلی کوتاه شده ده. الان فهمیدین دیگه همتون. اصلا روایت داره دیگه، این نشانه آخر زمانه. ستاره طارق نزدیک میشه به زمین، تمام سیستم زمین رو تحت تاثیر قرار داده. قطبای مغناطیسی شبکه خبر اعلام کرد با سرعت 60 کیلومتر در ساعت دارن جابجا میشن. به خاطر همین زلزله زیاده، به خاطر همین آتش فشان فعال شد. 25 تا آتش فشان فقط همین چند ماه اخیر فعال شد. حالا خدا به ما رحم کرده، نمیدونم به شیعگیمونه، به اسم امام حسین رومونه، به اسم امام زمانه، نمیدونم خدا به شیمون رحم کرده، ولی عذاب همه جا اومده، اینجا هم اومده. منتها این مقدار چون پوشیده است، بعضی عقلشون نمیرسه که این عذابه. این مقدار لایه‌ای داره عذاب میکنه، یه هوی نمیفرسته، از رو مهربونیش فرصت میده، تلنگر میزنه، میگه خب حالا بیاین ایمان بیارین، مگه نفهمیدین کار دست منه. خداییش 3 سال پیش که کل ایران رو سیل ورداشت برد، ما ها بعد ایمان میآوردیم. نمیدونم چمون شده، هنوز دنبال دنیاییم، هنوز دل نکندیم از دنیا. بعد مجبور میشه راه کربلا رو ببنده، ما دلامون بشکنه دعای فرج بخونیم. نمیخونیم خودمون، که خودمون چون نمیخونیم مجبور میشه از رو مهربونیش دلامون رو بشکنه چرا بچه ناخلف زیاد شده؟ چون توی مادر تا وقتی بچه آدمی زاده دای فرج نمیخونی که ای میبندی به خودت آه مادر رو ببین من اینو تربیت کردم. در صورت که وقتی ناخلف شد اون وقت میفهمی هیچی نیستی، اون وقت میفهمی عاجزی از این که یه کاری کنی یه رکعت این نماز بخون. اون وقت دلت میشکنه، بعد میگه دل شکسته رو من میخرم. اون وقت میشینی دعای فرج میخونی میگی خدایا صاحب اینو بیار، من نمیتونم اینو تربیت کنم. خدا رو مجبور میکنیم به عذاب ما رو آدم کنه، اما اگه خودمون آدمی زاد باشیم، قاطی آدم باشیم، خودمون قبل این که ما رو عذاب کنه سجده میکنیم، میگیم خدایا امام زمان ما رو برسون، خدایا امام زمان ما رو برسون، خدایا کشتی نجات ما رو برسون. ما قول میدیم انشاءالله به یاری خودت، ما عقلمون نمیرسه، ما امیدمون به اینه که تو عقل ما رو فعال کنی، تو لحظه هدایت برسونی. خدایا ما قول میدیم ایشالله به نور این آیاتی که امروز به ما یاد دادی امام زمان اومد سوار کشتیش بشیم چون و چرا نکنیم باهاش، نگیم چطوری، اعتماد کنیم به امام زمان ما، اعتماد کنیم. داستان صابونی رو شنیده؟ من دوباره میگم برای تذکر برای خودم. یه آدمی بود صابون فروش بود، صابون ساز بود، خیلی دوست داشت امام زمان رو ببینه، التماس میکرد تو خدا من امام زمان رو ببینم، امام زمان رو ببینم، اینقدر التماس کرد التماس کرد، آقا یکی رو فرستاد دنبالش، اومد گفت بیا بریم، آقا گفتن بیا، گفت کدوم آقا؟ گفت مگه نمیگفتی میخوای آقا رو ببینی؟ پاشو بیا. بلند شد راه افتاد پشت سر این آقا، رفتن به یه دریایی رسیدن، گفتش که پشت سرم بیا. خب اینجا دیگه رو آب را رفتن اعتماد میخواد دیگه، درسته؟ رو زمین، تا وقتی آدم رو زمین را میره تکیهش به چیه؟ به زمینه. اما رو آب را رفتن کار هر کسی نیست، اون ولی الله میخواد، اون ولایت تکوینی امام میخواد افاضه کنه تا بتونی رو آب را بری. اینجا اعتماد باید بکنی به حرف امامت. دید اون آقا بسم الله گفت رو آب را رفت، گفت چرا وایستادی؟ این تردید کرد بره یا نره. گفت چرا وایستادی؟ گفت رو چجوری رو آب را بگو؟ بسم الله بگو بیا. بسم الله گفت رفت، سرش رفت رو آب. یه لحظه شک کرد، گفت ای نکنه من الان برم تو آب خفشم، همون لحظه رفت آب. این اونو کشید بیرون، گفت مگه نگفتم بسم الله بگو بیا؟ ببین اعتماد نیست، ادعا هست، میخوام اماممو ببینم، میخوام اماممو ببینم، ولی اعتماد. رفتن بین راه بارون گرفت، یاد صابوناش افتاد، گفت الان صابونایی که رو پشتمون پن کردم خوش بشن الان خیس میشن خراب میشن. دوباره رفت و دوباره کشیدش بیرون. ببین چند باره ما خودمون رو غرق میکنیم، امام زمان ما رو میکشه بیرون. رفتن رسیدن در خیمه امام زمان، آقا گفتن که نمیتونه بیاد تو، بگید برگرده پیش صابوناش. ببین تا در خیمه امام برد، یعنی تو التماس کنی مستجابه. خب از اون طرف مشکلی نیست، این برو درست کن، این برو بچست. چرا میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو؟ با هم یه دل بشید، همدل، با هم فقط دعای فرج بخونید، حاجت‌های دنیای مسخره بیمزه بیخاصیتتون رو بذارید کنار، اونا رو خدا خودش میده بدون اینکه تو بگی. نعوذ بالله، خدا نمیدونه تو شکمت گشنه است، امتحان صبرته. خدا نمیدونه تو خونه لازم داری، امتحان صبرته. خدا نمیدونه بچه چه رشته قبول شه موفق میشه، تو باید هی بگی. کل پیامبر و اهل بیت و امامزاده و شهدا رو بسیج کرده که بچهش پزشکی قبول بشه، خب بذار بره پزشکی بیدین بشه بیاد وقت بشینه بر دلت. کم دیدیم از این موارد؟ بیا اعتماد کن، بگو خدای این اینو خرج ظهورش کن، اینو نظر امام زمانش کردم، هر چی تو میخوای. چند نفر اینجوری حاضرن با امام معامله کنن؟ حاضر، همین الان حاضرن. بچه بیا، چشم، هرچی تو بگی، نمیگه نمیتونم، نمیخوام، فلان، اینه 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 اینه، دکتر گفته اگه بیارم میمیرم، نمیگه به من چه، مرگم دست خداست. ببین این سطح از ایمان کم شده، قبول داریم؟ این سطح از ایمان کم شده و کم بوده. این داستانش اینها، بیشتر مردم اعتماد به کشتی رو خشکیه ولی الله نکردن، گفتن این دیوانه شد. چرا؟ چون با قانونای مادی جور در نمی اومد. با من درباره ظالم ها حرف نزن. ظالم ظلم چیه؟ اعتماد نکردن به علم زمان ظلمه. شما خاک حق نداری بخوری، شرعاً حرامه، خب؟ چون آلودگی خاک زیاد داره، بخوری میمیری. اما یه خاکو گفته بخور مریضیاتو خوب میکنه. چرا؟ چون میخواد اون قانونای مادی توی ذهنت با امام جا به جا بشه. ببین چیزی وصل امام بشه قانونش فرق میکنه، مغناطیس زمین تو کربلا فرق میکنه، اون کوله های سنگین، این ضعیفه ها دیدید چه کوله های با خودشون میبرن، چقدر بار میکشن اونجا، از اینجا تا سر خیابون با اون کوله بره میمیره، کمردرد بیچارش میکنه. ولی اونجا میره، اونجا میره، اصلا نمیفهمه. بعد بخوان نظارن گریهش میگیره، اینجا مجبورش کنن بره گریه میکنه، اینجا مثلا یه کوچه بشه دوتا کوچه گریه میکنه، اونجا نظارن بره بگن آقا بس خسته شدی بیا با ماشین برو گریه میکنه، میگه نه تو رو خدا بذارید من پیاده برم. چی قضیش؟ اصلا کلا فرق میکنه، جنسش فرق میکنه، جنسش، جنس اون غذاها فرق میکنه، چون با عشق پخته شده. باور کنید چون اینا خیلی برنجا رو دم نمیذارن. مثلا ماها که قرتی هستیم توی ایران بزرگ شدیم، خدا به ما رحم بکنه، ما رو آدم کنه، خیلی بعضی غذاهای اونا رو شاید نتونیم بخوریم. ما رفتیم کازمه و اونجا یه ما چون پارسال دقیقه 90 شد دیگه، ما یه روز قبل اربعین رسیدیم و یه روز فقط تونستیم پیاده روی بریم و بعدش رفتیم کازمه. خب بعد اربعین بود، اینا معمولا سیرشون این بوده که تا اربعین پذیرایی میکنن، بعد دیگه جمع میکردن میومدن میرفتن پیاده امام رضا، یعنی جمع میکردن همشون میومدن ایران میرفتن امام رضا. حالا اینجا کسی ازشون پذیرایی نمیکرد. آره اینا من میدیدم آخه کاروانشون تو راه زیاده، عربا زیاد اعتقاد دارن پیاده میرن. بعد هیچی، اینا به خاطر اینکه دیدن ایرانی ها اینجوری شدن، پارسال دیر رسیدن، تا خود آخر سفر اینا پذیرایی میکردن از مردم. این خانواده که ما رو به زور از سر خیابون اومد برد خونش، یه خونه کوچیکی هم داشتن، خیلی خسته بودن، چون شما فکر کن چند روز اینا از زوار پذیرایی میکنن، صبح و شب و شام نهار، یعنی بعد بچه کوچیک دوتا پشت سر هم، یکیشون تو رو رک بود 5-6 ماهه بود، یکیشون هم 2 ساله بود، نه بچه زیاد میرن مثل ما نیستن که. بعد یه غذای ایشون بار گذاشت به ما گفت میرید زیارت حتما نهار دوباره برگردید. حالا ما بودیم میگفتیم بذار برن اونجا خودشون یه چیزی بخورن، خسته این بخوابیم یکم. نه به زور با همون بچه های کوچیک، با همون خستگی، با همون خونه کوچیک و اوضاع اونجوری، نه حتما من غذا گذاشتم باید برگردید. گفتیم چشم امن کنه چشم. برگشتیم، برنج نیم پز با اون خورشت لوبیا دارن، انشالله همه همون روزی بشه بریم بخوریم. اون آدم دلش تنگ میشه برای غذاهای اونجا. این آره نه لوبیاش پخته بود نه برنجش، از همین لوبیا چیتیا که آره میریزن با خورشت لوبیاست با برنج دیگه، معمولا همین رو میدن. بعد جالبه تازه دمکنش چی بود؟ دمکنش پلاستیک، این سفره‌ای یه بار مصرف گذاشته بود برای دمکنی. خیلی اونجا خدا ماها رو تربیت میکنه. ما که همه چی خلاصه تمیز باشه، همه چی شیک باشه، همه چی آنچنانی باشه. آقا هیچی، ایشون بر غذا رو کشید آورد، نشست به بچه های کوچیک همین غذا رو داد، همین غذای سفت نپخته رو. اونا که خودشون خدا رو شکر به اون اعتقاد و ایمانی که دارن چیزیشون نمیشه. او ما هاییم که یه مقدار مشکل معنوی داریم بهمون اثر میکنه، دل درد میشیم. اونجا من خوردم، گفتم که نه، این رزق امام موسی بن جعفره. من به امام موسی بن جعفر بگم سر سفره منو آوردی، من نمیخورم، دیگه خیلی بیشعوریه. من دیگه نمیدونم چه اسمی روش بذارم که من بگم نه، من اگه اینو بخورم دلم درد میگیرم، مریض میشم یا فلان. آه ما خوردیم، خدا رو شاهد میگم هیچی هم نشد. شاید اونو تو ایران بخوریم مریض بشیم، ما نمیدونم، بستگی به نیت هامون داره. ولی اون چون با عشق واقعا اونو پخته، باور کنید دونه دونه اون ذره های اون غذا شفا میده. ظاهرش این نیست اما باطن داره، ملکوت داره، معنویت داره. اون سرطان هایی که برای خودت ایجاد کردی با غذای فاسدی که داری اینجا میخوری، همون غذای نپخته خوبش میکنه.
قاتلش بخشیده بود.
سال اولی که ما رفتیم، من اینو قبلا گفتم، خانمایی که صوتا رو گوش میکنن این داستانا رو شنیدن، ولی حالا میگم برای اونایی که نشنیدن. سال اولی که ما رفتیم، خدا ان شاء الله همه اونو هدایت بکنه، من استکان با خودم برده بودم، گفتم اینا تو لگن میشونن، استکانا رو کثیفه، خدای ما رو ببخش این توهینایی که ما کردیم به این سفره پربرکت. بعد یه جا تلنگر بهم خورد، گفتم نکنه امام زمان خوشش نمیاد من این کارو میکنم. گفتم آه خودت قضیه رو برای من حل کن، من نمیخوام از چشت بیفتم اینجا، من نیاز دارم بهت برستم تو این مسیر. دفعه دیگه که استکانمو دادم آقاه چای بریزه، نه تو اون لگنه اول شست بعد برام ریخت، با اینکه استکان تمیز بود. خب این نشونه است دیگه، این آقا فرستاده بود که من آدم کنم اونجا. اون سفر خدا رو شاهد میگیرم من مریض نشدم. یه جا دیگه هم رفتم، آقای فلافل داشت میداد، به من که رسید تمام فلافلا ریخ روی اون میز آهنیه که جلوش بود، دستش کج شد، همه رو با دست جمع کرد دوباره تو اون نون روزیه هست، نون سمون، اللهم ارزقنا، با دست همه رو جمع کرد، چقدر تمیز بود اون میز. داد به هم، خلاصه من هم خوردم الحمدلله. آره آره همیشه هم چیزیشون نمیشه که، آره چون نیت دارن. ببین بعضی ها دوباره مادی تفسیر میکنن، بعضی ها میگن نه اینا چون همیشه اینجوری بودن دیگه بهشون میسازه مریض نمیشن. نه، باور کنید به خاطر نیتشه. خب ایشالله که ما تربیت میشیم تو این سیستم دیگه، اومدیم آدم بشیم، نیومدیم مثل قبل دوره از این در بریم بیرون، که اینجا شفاست، اینجا حرم امام حسینه. خودشون گفتن که هر جا مجلس ماست حرم ماست. حالا در مرز و بستن اون در مادیه دیگه، معنوی که نیست. معنویش اینجا بازه، قدر بدون، معنویش اینجا بازه. اون ذریح الان اینجا هم هست، امام خودش مهمه، الان اینجا هست و ما اعتماد داریم بهش انشاءالله. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. چقدر نجات پیدا کردن از چنگال ظلم نعمته که خدا اینجا دستور میده به حضرت نوح، وقتی که تو و همه کسانی که با تو هستن بر کشتی سوار شدی، بگو الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. خداییش آدم از ظلم دور بشه الحمدلله نداره. چقدر ظلم اذیت میکنه آدم، چقدر باید مبارزه با نفس کنی اینجا، هی بهت ظلم شد جواب ندی، انتقام نگیری، ببخشی، دعای خیر کن، چقدر اینا مبارزه با نفس میخواد. خدایا تا زنده این به ما روزی کن ما هم این دعا رو بکنیم. این الحمدلله رو بگیم. الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. و بگو پروردگار من ما رو فرود بیار در یک منزلگاه مبارکی یعنی پربرکت و تو بهترین نازل کنندگان هستی، فرود آورندگان هستی. یعنی خدایا حالا که دیگه همه جا رو آب برداشته باید کشتی یه جا بشینه دیگه، یعنی یه خشکی باید به وجود بیاد تا این کشتی بتونه مسافراشو پیاده بکنه، لکن نمیتونستن تا آخر رو کشتی زندگی کنن چون قرار نسل بشر ادامه پیدا کنه، آخر دنیا که نیست اونجا. اینجا حضرت نوح دعا کرد و خدا بهش یاد داد قل تو بگو، نوح تو بگو دعا کن. چقدر قشنگه خدا تو این مسیر دعا کردن هم یادت میده. این اصلا خودش همش میگه چی کار کن، چی بگو، چه جوری عشق بازی کن، چی بخواه. ببین اینا رو همه رو خودش پله پله، تو اگه بخوای، تو اگه خودتو در اختیار امام قرار بدی، لحظه به لحظه مدیریت میکنه، قدم به قدم با خودش پیش میبره. و خدا این دعا رو مستجاب کرد، دعایی که خودش یاد داده بود به حضرت نوح، و در سرزمین مبارک اینها پیاده شدن و نسل بشر ادامه پیدا کرد. خیلی متاسفیم از این که میبینیم دوباره اکثریت نسل اون مؤمنین شدن مثل شمر و یزید، شدن دوباره ظالم. پناه بر خدا. و اون کشتی به نام پنجتن توسل گرفت، حضرت نوح فرود اومد. این دعا رو من بهتون بگم تو پرانتز، دعای خونه است. اگه کسی خونه مبارک میخواد، خونه ها ماهیتاشون با هم فرق میکنه، خونه مبارک پربرکت اگه کسی میخواد این دعاش اینه: رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. 29 سوره مؤمنون. خصوصا موقع خونه پیدا کردن میرید اینو تسبیح دستتون باشه، بگید با توجه ها خونه میخوام امام زمان بیاد توش، نه اینکه ظاهرش فلان باشه، فلان متراژ باشه، اینجوری باشه، تو فلان محله باشه. چرا؟ چرا؟ برکت میاد دیگه. شما درخواست خونه پربرکت بکنه. ببین خدا کلن دعاهای مادی رو دوست نداره. نمیدونم بی خونه ها خونه دار بشن، مستاجرها خونه دار بشن، اینا رو خدا دوست نداره. ببین داره یاد میده، میگه رب انزلنی منزلن مبارکن. اون مبارک بودنش خیلی مهمه برای خدا، وگرنه خونه هایی هست محله، اینو بهتون میگم جایی هم نگید، بعضی خونه ها هست محل زایمان شیاطینه، باور کن، یعنی زاد و ولد میکنن توش، انقدر که تاریک اونجا. اینا چون محیط های پرنور نمیتونن حضور داشته باشن، کافیه اون صابخونه یه ذره معنویت داشته باشه، نمیتونن اونجا زاد و ولد کنن، اذیت میشن، نور اذیتشون میکنه، چون ظلمت وجودشون، شیاطین ها، شیاطین، یعنی اجنه بد، اجنه کافر. بعضی خونه ها محل زایمان شیاطین ها.
میگم بعضی خانه که آدم میره انرژی منفی
اصلا حس میکنه وقتی میره، اصلا اذیتش میکنه. آره خب شما باید شروع کنید استغفار کردن اونجا،
اصلا اینقدر اذیت میکنه.
بعضی خونه ها میره شبا خوابتون نمیبره، اذیت میکنن. الان هم چون میگم ستاره تاریخ که نزدیک شده، انشالله برای ظهور داره مهیا میشه، عالم وارد بعد پنجم داره میشه، این باعث شده که اجنه دستشون باز شده تو مادیات بیشتر اذیت میکنه. الان زیاد شده، خیلی زیاد شده. یکی از مهمترین سوالاتی که از شخص من میشه همینه: ما با این جنا چی کار کنیم؟ حالا خدا گفته چی کار کنین؟ چارقل بخونین، پناه ببرین به خدا از شرشون. آره اون اتصاله باید قوی بشه، اینا هم دلیل داره، از جنس اطلاعات آخر زمانیه، اخلاص میخواد خدا ایجاد کنه برا ما، چون شما حریف اونا نیستی که. کی حریفه؟ امام زمان حریفه. باید توسل بگیری امام زمان دور کنه. به خاطر همین روزه بگیری تو خونه هاتون، به شدت از روزه فراریه. چرا میگه اسم اهل بیت رو بچه هاتون بذارید؟ هر جا صدا زده بشه اسم اهل بیت اینا فرار میکنن. خوب میشه پنج قول، خوب میشه پنج قول. الان خیلی هم میگن از چیزامو گم میشه فلان، میبرن خیلی راحت این کار رو میکنن در برابر افرادی که وصل نیستن، به هر کسی دسترسی ندارن. اونی که اتصال داره، اونی که عاشق امام حسینه، اونی که دعای فرجش به راهه، اینا دسترسی ندارن. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتونو به تلاوت قرآن نورانی کنید. تلاوت قرآن، نه قرائت قرآن. شیطان کاری که کرد این بود که هی گفت بشید از اول تا آخر هی قرآن رو بخونید. شیطان گفت بدون این که بفهمی. هزار نفر معلوم میشستم سوره مؤمنون رو حفظن ولی نمیدونن این آیه ها توشه، نفهمیده. حیف 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 به این قرآن.
ببخشید همیشه قرآن دستش بود، چند روز پیش زحمت خدا رفت،
خدا رحمتش
نداده، نه خواهرش آمدن سر خاطرش، نه برادرش،
پناهبر خدا،
فرشته آمدن.
ان‌شاءالله که خدا به هممون رحم بکنه. ببین آدمی که توان فهم نداره سواد نداره، خب این باید درخواست معرفت بکنه. معرفت که کلاس رفتنی نیست، قربونت برم، التماس امام زمان بکن معرفت توحیدی بهت بده. معرفت توحیدی بهت بده حل قضیه، به سواد نیست. بازه بعضی ها نگن نمیدونم خوش به حالتون شما رفتید درسشو خوندید، اینا درس خوندنی نیست. تلاشتو میکنی که بیشتر بخونی، بیشتر گوش بدی، بیشتر کلاسشو بری، مباحثشو بکنی، ولی اصل علم اون نیست، اون پایه است، اون مقدمه است. پس کسی که سواد نداره محروم از معرفت نیست، التماس کنه معرفت بهش میدم. ولی میفهمیده، عقلش میرسیده، عقل الهی، عقل دنیایی. ان فی ذلک لآیات، یعنی چی؟ قطعا در این داستانی که براتون گفتیم چی هست؟ نشانه هاییست. و این کننا لمبتلین، و ما حتما شما رو امتحان خواهیم کرد. فکر کردی اومدی گفتی من شیعم و دوست دارم، این حرفا تموم شد، امتحان باید پس بدی. درشو میبندم ببینم چند مرده حلاجی چقدر میخواه، چجوری دعای فرج میخواه. امتحان امتحان امتحان، خیلی باید التماس کنیم هر لحظه به ما بفهمونن چی هست این سیستم، چی هست این نظام توحیدی. عقب نمونیم از کاروان ابی عبدالله، یکی از افرادی که حضور فعال و جدی داشته تو حادثه کربلا، اما خودش اونجا نبوده. میدونین که حضرت ام البنین سلام الله علیها، بسیار ایشون نقش مؤثری تو حادثه کربلا و اون جانفشانی و اون حرکت عظیم داشته. اسطوره ادبه، اصلا شما نمونه نمیبینید برای ایشون بعد از حضرت زهرا. اون روزی که آقا امیرالمومنین علیه السلام با ایشون ازدواج کرد، قرار بود بیان وارد خونه امیرالمومنین بشن، مادر بچه هاشون بشن، ایشون اسمش فاطمه بود، گفت آقا من یه خواهشی از شما دارم، لطف کنید تو این خونه منو فاطمه صدا نزن، این بچه ها هوای مادر میکنن. ببین چقدر معرفت داره این آدم، چقدر. همونجا خدا لقب ام البنین به ایشون داد و گفت خدا فرزندان پسری به شما میده که در این راه انشالله استفاده بشن. چهار تا پسر خدا به ایشون داد، هر چهار تا تو کربلا شهید شد، فدایی امام زمانشون شد. از بچگی این مادر به اینها گفته بود که حق ندارید امام حسین و برادر صدا بزنید، باید بگید آقا. سنی هم نداشتن و بچه بودن دیگه، بچه سال بودن. حسنین علیه السلام، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اینا بچه سال بودن. ایشون مادری اینها رو، توفیق مادری این عزیزان رو پیدا کرده. اما از همون اول به بچه ها گفته بود و حق ندارید بگید برادر، باید بگید آقا، آقای توه حسین. امام تو حسین. فقط یه جا یه جا آقا اول فضل لباس گفت یا اخا ادرک اخا برادر برادر تو دریا. که دیگه بار آخری بود که دای صدا میزد امامشو. بمیریم همه برات لحظت و مول بدین اون لحظه ای که بشیر اومد. همش میگم از حسینم بگو حسین من چی شد. ای میگفتن اول فرض، ای میگفتن اون پسر دین طوریش، میگفتن نه حسینم چی شد. حسینم 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 قدم اگر خمید فدای سر حسین. همراهی کن با دل حضرت ام البنین. قدم اگر خمید فدای سر حسین. اشکم به رخ چکید فدای سر حسین. ام البنین این شهر عاقبت شد مادر شهید فدای سر حسین. حسین 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 چند وقتی در این شهر هیچ کس لبخند من ندید فدای سر حسین. هر جمله بشیر مرا پیر کرده است، مویم شده سفید فدای سر حسین. گلچین چهار تا گل گلخانه مرا چه وحشیانه چید فدای سر حسین. هر شب به یاد عمر کم نازدانه ها اشکم به رخ چکید فدای. هر شب به یاد تشنگی کودک رباب خواب از سرم پرید فدای سر حسین. عباس پاسبان حرم شد به جای من، دستش اگر برید فدای سر حسین. گویند جا شده به مزار محقری آن قامت رشید فدای سر حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. ببین امروز یه زیارت عاشقانه واقعی زیر خود قبه امام حسین بکن. به کوری چشم شیاطینی که نمیخوان تو اونجا باشی، به کوری چشم شیاطینی که دل تو شیعه رو میشکنن هر روز. یه جوری امروز دعای فرج بخون زیر قبه امام حسین ظهور مولاتو بگیر. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي عليك مني سلام الله ابدا وبقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني. آقا اومدم بمونم برا همیشه، آقا آخرین زیارتم نباشه، آقا منو ببر برای خودت تا ابد، سر سفره شما باشم آقا دنیا و آخره. السلام علی الحسین و علی شفا. هر چی خسته شدی از بی امامی امروز فریاد بزن دعای فرج. وزاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و علیک المستعان و اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر الأوهب. يا محمد يا علي
قبل كنت
اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعت 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 العجل 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 يا رحم الراحمين بحق محمد و آله الطاهرين. ظهور مولا مون انشاءالله از برکات این جلسه از نورانیتش برسه به رو امواتمون تا حضرت آدم علیه السلام بهره‌مند باشن. رحم الله و یقرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم